دستان خواهیم رفت، اما من میخوام این بخش در واقع بحث علمی ورزشی رو مطرح بکنم، چون ما به دوستان میگیم کوه برید، طبیعت برید، بگردید، اما در چه شرایطی از نظر جسمانی؟ خب آب و هوا رو که همیشه دوستان میدونن، توضیح میدیم و هواشناسی هم که اعلام میکنه، اما عزیزان خب ببینید، اگر شما هفته یک بار به کوه برید، عادت بکنید، در واقع دارید یک ورزش هوازی رو انجام میدید، چون بدن شما عادت کرده مثلا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت راه بره در یک شیب ملایم. شیب تند رو من نمیگم، توصیه نمیکنم، مگر اینکه بدن خیلی آماده باشه، و خب این کم کم تبدیل به یک برنامه هوازی میشه که کمک میکنه به تقویت عضلات به خصوص و تقویت قلب و دستگاه تنفس ما، چون ما هر چه در واقع ورزش بیشتر بکنیم در هوای پاک، گنجایش ریوی ما افزایش پیدا میکنه، به شرطی که در هوای پاک باشه، هوای آلوده اصلا. و خب این یکی دیگر این که خب خیلی از شما حالا کوه نمیرید، اما در روزهای تعطیل یا در وسط هفته میرید از یک بوستانی استفاده میکنید، یا یک جای سرسبزی به صورت منظم مثلا هفته دو سه بار دارید تمرین میکنید. خب این هم به هر حال باید اصولی داشته باشه. اگر اضافه وزن دارید، یا اگر مثلا تست دادید که چربی خونتون یه مقدار بالا هست، خب این برنامه‌های مختلفی هست جدا از اون توصیه‌هایی که پزشک مطرح میکنه، و در مرحله‌ای که اصلا نیاز به دارو ندارید میتونید یک سری کارا رو انجام بدید. یعنی توصیه شده شما هفته‌ای 3 بار حداقل باید ورزش هوازی انجام بدید. حالا هوازی میتونه پیاده‌روی تون باشه و کمتر از 45 دقیقه نباشه. یعنی شما 45 دقیقه رو تنظیم بکنید برای ورزش هوازی خودتون.
یعنی تازه سوخت و ساز داره صورت میگیره.
ببینید دقیقاً، یعنی شما تا 30 دقیقه اگر پیاده روی بکنید، این اثری برای کاهش چربی نداره.
بله.
از این 30 دقیقه به بعد خیلی مهمه. یعنی اون 15 دقیقه بعدی خیلی مهمه. این کار رو اگر انجام بدید، حدود 3 ماه اگر انجام بدید، می‌بینید که در واقع یه مقدار زیادی از در واقع اون چربیتون کاسته شده و این فشار خونم پایین میاد. البته ببینید، من یک نکته ای رو هم بگم، ما هر چقدر ورزش بکنیم فقط 20 درصد تأثیر داره، 80 درصد به تغذیه مربوط میشه. چون خیلی ها میان مثلا ما میگیم روزی مثلا نیم ساعت میریم میدویم، اما تأثیری نداره، فقط میدوم و بعد میرن پرخوری میکنن، دقت میکنی چربی
میخورن میسوزونن،
دقیقاً چربی میخورن، چیزهای دیگه میخورن، خب این دوباره برمیگرده اول. بنابراین ما اول باید تغذیه را رعایت بکنیم. ببینید، یکی از روش‌های قشنگ تغذیه و مفید اون رژیم مدیترانه‌ای هست. و مدیترانه‌ای در واقع از گوشت قرمز خیلی کم استفاده میکنن، در واقع از ماهی و بعد سبزیجات به وفور استفاده میشه. بنابراین توصیه اینه که شما در طول روز تا میتونید از سبزیجات استفاده کنید، حالا میوه به مقدار نیاز، چون خیلی هم اگه میوه مصرف کنیم قندش زیاده، ولی سبزیجات، انواع سبزیجات استفاده بکنیم. اصلا در برنامه غذایی ما باید اینها باشه. بنابراین اگر ما میخواییم در واقع اون چربی خون رو بیاریم پایین، اگر کلسترول بیاد پایین و یا اینکه کلسترول نره بالا رعایت بکنیم، بنابراین 80 درصد به تغذیه مربوط میشه و 20 درصد به ورزش. اگه این دوتا با هم ترکیب بشه، ما میتونیم به نتیجه خوبی هم برسیم. البته یک ماه دو ماه شاید این نتیجه نده، اما بعد از یه چند ماه خانم، این میشه سبک غذایی.
مثلا همون دارویی که میخوریم یواش یواش تاثیر میذاره.
ببینید، اون میشه سبک زندگی. ببینید، من بحث سبک رو مطرح میکنم، نمیگم رژیم غذایی. اصلا از این کلمه ما استفاده نمیکنیم. میگیم سبک زندگی ما باید تغییر بکنه. سبک زندگی این چیه؟ یعنی از خودرو کمتر استفاده بکنیم زمانی که نیاز نیست. جایی که میتونیم پیاده بریم از خودرو استفاده نکنیم. هفته حداقل 3 بار ورزش هوازی انجام بدیم، یا بازی‌های ورزشی رو انجام بدیم، و برنامه غذایی ما متناسب باشه با در واقع اون برنامه ورزشی که داریم. این میشه سبک زندگی.
درست.
وقتی 3-4 ما این کار رو انجام بدیم عادت میکنیم. ولی یه نمونه بگم، شما مثلا در کشور چین میرید، میبینید مثلا چای سبز میخورن، چای میخورن، اما از چیزی به نام قند استفاده نمیکنن. ولی ما در فرهنگ خودمون انگار قند مهمترین چیزه.
اول قند میخورن بعد چای.
دقیقاً همینه. از قدیم هم میگفتن قند پهلو، چای قند پهلو، یعنی چایی رو که میوردن قهوه خونه دو سه قند هم کنارش بود. در حالی که امروز ثابت شده تا جایی که میتونید
قند و شکر حذف،
قند و شکر استفاده نکنید و از چیزهای طبیعی. میگم این اولش سخته، ولی اگر میخوایم سبک زندگی سالمی داشته باشیم، کم کم عادت میکنیم.
بله دقیقا، مثل حالا خود ما هم که به کوه و طبیعت میریم، فقط این نیستش که پایان هفته ها کوله رو ببندیم بریم کوه، واقعا داریم هفته 3 روز 4 روز همون ورزش رو انجام میدیم.
دقیقاً. به هر حال انشاءالله که دوستان رعایت بکنند و از زندگی ورزشی همراه با ورزش لذت ببرید، که هم در واقع روح ما بانشاد میشه و هم جسم ما آمادگی بیشتری پیدا میکنه.
سلام، صبح زیباتون بخیر. ایشالله که بحث خوبی هم تهران جنوب شهر بیاد. از برنامه‌تون خیلی خوشحال و پر از لبخند شدم. ایشالله که همیشه لبتون خندون باشه. می‌خواستم از برنامه‌تون ببینم کسی از کوهای بزگوش سراب بتونه صحبتی بکنه، چجوری میشه اونجا رو صعود کرد. ممنونم.
سلام و صبح بخیر دارم. خواستم بگم شهر ما کوه و جنگل و دریا نداره. جا کبیر مرنجابا داریم، شهرستان آران و بیتگل، ریگ نورده میتونیم بیان انجام بدیم توی ریگای این شهر و خیلی هم از شهرهای اطرافیان. ممنون.
بله، بسیار سپاسگزاریم از تلفن‌های شما. چقدر خوبه که حالا در واقع از کوه‌ها و طبیعت از ما میپرسن. دوستی پرسیده بود از کوه‌های بزگوش که در شمال غرب ایران هست، آذربایجان شرقی، سراب میانه. بله، جز واقعا رشته کوه‌های بسیار جذاب هستش. از اردبیل هم یکی از مسیرهاشو که
دقیقاً.
بله میتونیم،
خود شهر سراب بهش نزدیک.
بله
هست.
بله.
خود شهر سراب دوستان عزیز میدونن که زمین‌های کشاورزی وسیعی داره و باغ‌های وسیعی، اما مسیری هم داره که نهایتاً شما اشاره کردید میتونیم از خود سراب هم به سمت بزگوش بریم.
بستان آباد میشه.
بله، بستان آباد
از اونجا مسیر هشرودم میشه، از اونجا هم میشه رفت. بله بله، دوست بزرگوار، اگر شما پاکوب این مسیر رو پیدا بکنید از هشت رود و بستان آباد و میانه
داره.
بله، جبهه‌هاش رو شما بتونید پیدا بکنید، اتفاقا جز کوههای سخت نیست، جز کوههای متوسط هست. مثلا از 10 شما روی 6 میتونید روش حساب بکنید. سراغ 3306 شماره پیامک گردش و ورزش. آقای اول بزنیم پیامش رو بخونم که کلی تعریف کردن و در واقع خدا قوت گفتن به ما، ما هم به شما خدا قوت میگیم. آقای یوسف محمدی از ایزه خوزستان گفته سال 75 برف 1 متر اومده بود، من از خواب بیدار شدم، اولین بار بود برف دیده بودم، ذوق زده شدم، دویدم بدون کفش، رفتم تو حیات پر از برف، جاتون خالی، پاهم یخ زد و اون روز خیلی گریه کردم. اولش ذوق کرده، بعدش گریه کرده. برف دیگه گریه نداره که. گردش و ورزش جمعه ها در خدمت جناب آقای دکتر مساعدیان هستیم، پزشک کوهستان که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام آقای دکتر، شاد باشید.
درود بر شما سایکا خانم مساعدیان، جناب چراتی عزیزم، از در خدمت.
سلام عرض میکنم. ما هم خوشحال هستیم که صدای شما رو میشنویم. آقای دکتر الان کجا هستید؟ خونه هستید؟ من... بیرونید؟
نه، امروز اومدم منطقه دربنسر
بایزتون
برای یه روز اسکی.
اتفاقا صحبتش بود از بندن ورسن رو در واقع دربنسر و شمشک و دیزین. بله، الان اونجا چطوریه؟ مسیر چطوریه؟
مسیر خوبه خوشبختانه، چون هوای آفتابی که دیروز بود جاده رو یه مزیدی شرایطش رو بهتر کرده.
یخبندان در... باید باشه.
یخبندان هست، ولی خوشبختانه خود جاده مشکلی نداره. بارش برفی که دو روز پیش زد، تقریبا چیزی بوده 70-80 سانت برف کنار جاده زده و واقعا لذت بخشه. باید قدر این روزها رو بدونیم با اون همه بیبرفی و عدم بارشایی که ما تو پاییز داشتیم. خوشبختانه بخش عمدهش انشالله که جبران شده باشه و شاید خیلی خوبه و یه همچین سرمایی رو شد من تو این چندین سالی که توی منطقه رفت آمد میکنم نداشتیم که دیروز در بنسن منفی 15 درجه سانتیگراد بود.
بله خب الان مردم زیادی اومدن در
منطقه. دیروز که یکی از شلوغ‌ترین روزها بود. هنوز ما یه تمام 5 دقیقه 10 دقیقه مونده برسیم، ولی امروز هم مطمئنم با تازگی شاید امروز هم آفتابی است. البته نسبت دیروز هوا ابری‌تر هستش، احتمال داره که از حدودای ظهر یه مقدار بارش داشته باشه، ولی ملت میان استفاده میکنن و لذت میبرن. کوهستان فقط کوهنوردی نیست، کوهستان طبیعت گردی هست، کوهستان اسکی هست. بله. هر گونه فعالیت ورزشی تو محیط کوهستان لذت
بخش. حتی نگاه کردنش.
دقیقاً.
حتی نگاه کردن، حتی از پشت پنجره نگاه کردن لذت بخش.
بله آقای دکتر، خب با توجه به اینکه شما در مسیر دربندسر هستید، میخواستم امروز یه مقدار توصیه هایی رو مطرح کنید برای اسکی بازان، کسانی که اسکی میکنن یا برای کسانی که میرن مثلا روی برف و یخ سرسره بازی میکنن. چه توصیه هایی دارید برای خانواده ها و برای عزیزانی که به مناطق اسکی میرن؟
بله، این بسیاری منطقی که حالا اون فعالات یا اون پیست اسکی قرار داره. دیروز قله توچال تقریبا منفی 25 درجه سانتیگراد بود.
بله.
یه چنین شرایط خوب تقریبا استثناء هستش که بخواد اینقدر دمای هوا پایین بیاد. قله سلوی که قله دربندسر هستش، که قله تلکابون دربندسر هستش، دیروز دقیقا منفی 23 درجه سانتیگراد زیر صفر بود. خب
در این چنین شرایطی بودم خیلی سرد بود.
بله دقیقاً در این چنین سرمایی، مخصوصا اگر وزش باد داشته باشیم که دو روز اخیر وزش باد شدید داشتیم که حتی برف رو از روی کوها بلند میکرد و قشنگ تا شاید 100 متر این برف رو بالا میآورد. خب این سرعت باد میتونست این شدت سرما رو تشدید بکنه و یه فردی که میخواد به فعالیت ورزشی تو کوهستان بپردازه، چه اسکی چه کوهنوردی، حتما باید اون مراقبت لازم رو از نظر پوشاک که مناسب و تجهیزات مناسب داشته باشه. اگه واقعا تجهیزات مناسب نداریم، خواهشن نسبت به حضورتون تو ارتفاع دیمزه تجدید نظر کنید. با تجهیزات مناسب باید به ارتفاع برید و ما متاسفانه توی دو هفته اخیر سرمازدگی زیاد داشتیم، زیاد گزارش شده و اینها به مرکز درمانی مراجعه کردن.
آقای دکتری سوال دارم، ما هفته گذشته به هر حال نگران بودیم اون کوهنوردانی که در واقع توچار رفته بودن و در مسیر آهار گم شده بودن. الان خبرش رو شما اگه بیان بفرمایید از زبان شما بشنویم خیلی خوبه.
بله، صبح پنجشنبه 5 تا از کوهنوردایی که تو ارتفاع توچال بودن در هنگام برگشت متاسفانه به ما گزارش رسید که مفقود شدن. این داستان از حدود ساعت 12 اطلاع رسانی شد. ته تماسایی که حالا ما شما تلفن این افراد داشته مشخص شد که از روی قله به سمت ایسکا 7 که می آمدن مسیر گم کردن. البته اون فردی که تو مسیر کلکچال بود خوشبختانه پیدا شد. دو تا خانوم بودن و دو تا آقا که اینا اون دو تا خانوم با هم بودن، اون دو تا آقا هم فقط تو قله با هم
دیگه نشدن فکر کنم.
بله
دو تا خانوم پیدا نشدن.
اصلا دو خانوم مثل اینکه بعد اینا خوشحال خودشون اومدن ایسکا 7 تو از خانواده هم بعد گزارش مفقودی بگیریم. وقتی که گزارش نمیگیریم احتمالا اینو برگشت ایسکا 7 تو خیلی نگران اون دو نفر خانوم هم نبودیم چون هیچ گزارش دیگه نداشتیم. ولی در مورد اون دو تا آقا اینها من با تماسی که باهاشون داشتیم اذعان کردن که ما داریم برمیگردیم ایستگاه 3 و به سمت هتل اوسون و این گفته بود که خود ایشون با ما داشتن و ما شاید هر 10 دقیقه 10 دقیقه رصد میکردیم. جالب این که سرما، خستگی، بیابی و اون شرط نراشتن دید کافی باعث میشه که شما اون اورینتیشن و اون موقعیت خودت رو اشتباه بکنی، اصلا فکر بکنی مسیر دارید درست میری ولی مسیر متاسفانه اینا اشتباهی رفته بودن به سمت پشت قله توچال و به سمت دره‌ای که به آهار منتهی میشه. در اصل با یکی از این عزیزان که صحبت کردیم گفتن که اون نفر جلویی جلوتر رفته و من خیلی خسته هستم، اصلا از کلامش پیداست دقیقاً علائم هایپوترمی کاملا مشخص بود و حدود ساعت اتفاقا هفته پیش هم همون ساعت 5 نیم فرمانده شمیراد یک جلسه استراری گذاشتن برای مفقودی این 4 نفر و نیروهای هلال احمر، آتش نشانی، حتی پلیس کوهستان، فدراسیون کوهنوردی، هیئت کوهنوردی شمرات تو این جلسه بودم و اون آخر اطلاعات رو ارزیابی کردن که ما چیکار بکنیم هر چه سریعتر اینها رو نجات بدیم. در اصل ساعت 7 بعد از ظهر تیم‌های امداد فدراسیون کوهنوردی از روستای آهار اظهار کردن که یک کوهنورد نزدیک شکراب پیدا شده و حال عمومی خوبی نداره و بسیار بیحال هستش و بیهوش شده، که ایشون میادن منتقل میکنن به همون اولین خانه هایی که خانه های باقی و احیاش میکنن و شرایطشو بهتر میکنن. ولی ایشون اظهار میکنه که یه نفر پشت سر من بود ولی من ازش خبر ندارم. حدود ساعت 8-9 شب یه چراغ دیده میشه که متاسفانه تیم های امداد به سمت اون میرن ولی چیزی پیدا نمیکنن. روز جمعه متاسفانه گزارش شد که یه نفر دوم که آقای صادقیان اگه اشتباه نکنم نفر دوم متاسفانه فوت شدن و تیم های امدادی که از طرف هلال احمر و فدراسیون کوهنوردی به منطقه اعزام شدن پیکر ایشون رو، این عزیزمون رو به پای منتقل کردن. نگاه کنید ما در اون روز دید کافی نداریم، حتی یک متری خودتون یک کوهنورد ممکنه تو اون ارتفاع، تو اون شرایط، تو اون سرمای شدید، تو اون هایپوترمی و عدم اورینتیشن، عدم آگاهی نسبت به زمان و مکان خودش میتونه دچار بسیار شرایط سختی بشه که میتونه خطرناک باشه. ما توی تقریبا یک ماه اخیر این دومین فوتی هستش که ما تو ارتفاعات توسال داشتیم. خواهش میکنیم از کوهنوردان نسبت به حضورشون تو مناطق کوهستانی در زمستان دقت بیشتری داشته باشن. متاسفانه ایشون تجهیزات کافی هم نداشتن، موقعیت خودشون رو اشتباه میکردن، اون اطلاعاتی که باید موقعیت خودشون رو اطلاع رسانی بکنن رو نداشتن و تمام این عوامل باعث شد که ایشون جون خودشون از دست بدن. لطفاً با رعایت اصول ایمنی، یکی از نکاتی که من حتما لازم هست که خدمتتون بگم، صعود انفرادی در این روزها در ارتفاعات یکی از خطاهایی هستش که بعضی افراد میکنن. حتما با فردی که به اون منطقه آشنا هستش پیمایش بکنید و تجهیزات کافی داشته باشید. تمام اصول ایمنی که از بحث آموزشی هست حتما رعایت بکنید تا انشالله از یک روز کوهنوردی خودتون لذت ببرید.
بسیار سپاسگزارم. ولی انصافا با یک حالا سهل‌انگاری چندین تیم درگیر میشن؟
ما دقیقا دو روز تمام شاید بگم بیش از حدود 40 تا 50 نفر درگیر یک حادثه بودن فقط به خاطر سهل‌انگاری یک یا دو نفر کوهنورد.
واقعا خدا قوت میگیم خدمتشون آقای دکتر.
پاینده باشید.
سپاسگزاریم. شاد باشین. خدا موفق باشید.
خدا نگهدار. روز خوبی رو پشت سر بگذارید.
خدا نگهدار شما. قربان شما.
یه سلام ویژه دارم برای اون همه عزیزانی که الان از تو وقت خواب دارن رادیو وردش رو میشنون. بابا با همین فرمون ادامه بدید، چی صبح جمعه بلند میشه میره تو بگیرید استراحت کنید بلند اینها. البته خودم حبیب حسین دوار هستم از تو جاده آمل به تاریخ دارم میرم سر کار. انشالله که همیشه موفق باشید، شاد باشید و سلامت و سرزنده. و شوخی کردم وردش را فراموش نکنید. حالا اون عزیزی که میخواد بره کو، یادش باشه کو الان اوضاعش خوب نیست، با احتیاط برن، مواظب خودشون هم باشن. خدا نگهدارتون باشه.
خب خدا رو شکر خودش آخرش درست کرد. یعنی واقعا میخواستم بگم آخه داشتیم ما این همه داریم و کوه و طبیعت میگیم آقا 4 صبح 5 صبح از این رخت خواب جدا شو بی به طبیعت، بعدش برامون میگفتش که چه کار داری بری به طبیعت بگی بخواب. نه گفت شوخی کردم.
آقای چراتی جاده آمل به ساری که میرن، خب من فکر کنم این روزها خیلی از در واقع خانوم های روستایی در اونجا در واقع نارنگی و پرتقال میارن کنار جاده، خودشون چیدن و خودشون میفروشن. بعد چقدر خوبه از دست این آدم میگیره تازه تازه و میوه های بر حال مازندران به خصوص پرتقالش که اون پرتقال های سنتی ها، نه پرتقال های جدید که در واقع ارگانیک هست، بسیار خوش عطر.
آیه چراتی بریم بیان بریم کردستان.
آره یک سفر کوتاهی هم به کردستان انجام بدیم.
سلام و صبح بخیر، عرض ادب و احترام و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و حسن محمودی از نجف آباد اصفهان شنونده همیشگی برنامه‌تون هستم. خواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون شرکت کنم. سال 64 آذر ماه 64 بود که آموزشی ما تمام شد. از جهرم شیراز ما رو فرستادن کردستان، البته داوطلبانه رفتیم اونجا و برفی رو دیدیم که تا به عمرم ندیده بودم همچین برفی رو.
حالا که از کردستان گفت شنونده بزرگوارمون، همین الان بریم کردستان.
بله، خب ما از پیست‌های اسکی گفتیم، از چند تا پیست، البته همه پیست‌ها رو فرصت نمی‌کنیم، اما یک پیست هم در استان کردستان هست که خیلی مورد توجه قرار گرفته، پیست اسکی بین‌المللی نثار هست در نزدیکی بیجار که قابلیت های خیلی خوبی داره برای اسکی روی برف و البته در فصل بهار و تابستان هم میشه اسکی روی چمن هم اونجا کار کرد. ویژگی این مکان اینه که به راحتی شما میتونید از بیجار به پیست اسکی برید، دسترسیش خیلی راحته، با ماشین یا حتی با پای پیاده میتونید از مرکز شهر به اونجا برید، یعنی اینقدر این پیست به شهر بیجار نزدیکه که پیاده میشه رفت.
بنابراین بیجار دیوان در است.
دقیقا همینه. آره، بله، منتها خیلی به خود بیجار نزدیکه، به شهر بیجار نزدیکه. آها. که امکانات خیلی خوبی داره، حتی امکانات آموزشی داره، کسانی که میخوان بچه هاشون آموزش بدن یا خودشون آموزش ببینن اونجا مربی اسکی هم دارن که آموزش میدن، هزینه هاشون خیلی پایین هست و راحت میتونن از این امکانات استفاده بکنن. امکاناتی مثل تلسیج داره و همچنین پارکینگ و رستوران و هتل هم داره و در واقع از جاهای دیدنی کردستان و شهر بیجار هست. بنابراین عزیزانی که در استان کردستان هم هستن، اگر فرصت نمی کنن حالا به استانهای مجاور بدن به جای دیگه و به اسکی بپردازن، میتونن از پیست در واقع بیجار هم استفاده بکنن به راحتی و از روزهای زمستانی بهره‌مند بشن. خوشبختانه ارتفاعات بیجار هم الان پوشیده از برف هست و با توجه به همون نکته که قبلا گفتم، چون استان سردسیری هست و بیجار هم از نقاط سردسیر هست،
میتونیم قله زلیخا
هست و میتونیم در واقع تا یکی دو ماه دیگه از اونجا استفاده بکنیم. بله. برای اسکی.
بسیار سپاسگزاریم که برنامه زنده گردش و ورزش رادیو ورزش رو میشنوید. آقای مهدی حسنی از روستای کبود کمر، راننده بیل مکانیکی، برامون پیام فرستادن، تشکر کردن. ما خیلی از شما تشکر میکنیم، ولی کاش یه خاطره برفی هم برامون میگفتید. آقای گناوه از گناوه، آقای مظفری، خانم مظفری، آقای احسان عنایتی از آران بیتگل برامون پیام دادن، جبار قدرتی. آها، راستی آقای چراتی بزرگوار، خودتون یه خاطره برفی برامون بگید.
شما گفتید؟
من نه،
شما بگید بعد من بگم.
من باشه، چشم، من میگم. من فکر میکنم همون 13 14 سال، شاید هم 12 سال پیش بود.
بله،
من در بهمن ماه بود، البته برام گفتم اینجا، در بهمن ماه بود، دقیقاً زیر قله کلکچار در برف و یخ سقوط کردم. بله. سقوط اصلا یه سقوط عجیب غریبی بودش. من خودم فکر میکردم که اصلا 5-6 متر سقوط کردم، ولی اون شخصی که دیده بود و رفته بود اون پایین کمک من، که حالا در واقع خودم دیگه تونستم در واقع وایسم، به من گفتش که چیزی حدود 90 متر من سقوط کرده بودم در یک روز برفی و یخی. این شد برای من دیگه مهمترین خاطره برفی و یخی من. بله. و من بلند شدم، فقط گفتم آه خدایا شکرت من زنده‌ام، رفتم دوباره بالا به سمت قله.
بله، حالا چون از سقوط گفتیم، منم بعد از سقوط بگردیم. بله، ما علمکو که رفته بودیم، در واقع جبهه شمالی علمکو. من خب اون برنامه ما گرده آلمان ها رو سقوط کرده بودیم و از گرده که رفتیم به قله، بعد رفتیم یک شب در واقع جانپناه خرسان بله، بودیم بله. خرسان شمالی و در راه بازگشت در واقع ما به جای اینکه در واقع از اون مسیر گرده بیاییم پایین رفتیم به طرف شاخک ها و از اونجا در واقع به سمت یخچال علمچال اومدیم بله. پایین و در واقع من یه بی‌دقتی کردم روی یخچال سقوط کردم و افتادم رو یخ و برف. منم فکر می‌کنم یه 70 80 متری ملق زدم و پرتاب کردم، پرتاب شدم.
فکر می‌کنیم که کوتاهه ولی واقعا نیست.
من پرتاب شدم و شانسی که آوردم روی یخچال اصلی نیفتادم. اگه یخچال اصلی می‌افتادم شاید 300 متر سقوط می‌کردیم، اما افتادم کنار یخچال و یه فکر می‌کنم بیهوش نه ولی فکر می‌کنم یه ساعتی بیحال شدم. بچه‌ها داد و بیداد می‌کردن، فیدام نمی‌کردن و بعد دیگه دیدن نه من زنده هستم و بلند شدم. حتی آسیبم دیدم، زانو و برها پامونی و آسیب دید ولی به خیر گذشت. ما هم برحال گفتیم از یه سقوط بگیم دیگه.
بله
خیلیم سقوطی که پایانش برحال بد نبود، خوش بود.
بله بله، بالاخره کوه و کوهستانه و طبیعت بله. هستش
اصلا من
تمام جذابیتاش.
من غرق این برف و اون عظمت یخچال شده بودم بله. اصلا یادم رفت که کجا هستم، زیر پامو نگاه نکردم افتادم.
بله بله دقیقا کسانی که به طبیعت میرن به کوه میرن همینطور هستش، انقدر محو این زیبایی ها میشن که حالا خدای نکره ممکنه حادثه‌ای هم براشون پیش بیاد، ولی انشالله که همه حادثه‌ای که اگه قرار پیش بیاد.
برفی دوران مدرسه ما خیلی خاطرات خوش، همش برف بازی میکردیم، همش برف بازی.
مثلا دوران شما که یک انبوهی از برف، بله، برف بود، انبوهی از برف،
انبوهی از برف بود. همین چند سال قبل هم من یادم هستش که من برنامه
برنامه
زنده داشتم، رادیو برنامه زنده داشتم، فکر کنم یک شنبه بود برنامه داشتم و خب می‌خواستم بیام. من اون موقع راه من خب خیلی دور بود، واقعا گرفتار برف شدیدی شده بودیم. برنامه فکر کنم 9 صبح بود، من 11:30 رسیدم رادیو.
برنامه تموم شد.
11:30 دیدم همه مونده بودن، فقط ما نمونده بودیم. به هر حال اینم برف فراوان. دوست داریم برف زیاد بیاد. حالا کار اونم دیر شده، ایبی نداره، ولی برف زیاد.
برف زیاد بیاد، برکت باشه. حالا دیگه ما هم یه کاریش می‌کنیم کوه طبیعتو. خب خیلی خیلی سپاسگزارم آقای چراغی، به پایان برنامه رسیدیم. بفرمایید.
دوستان ما رو همراهی کردن، روز خوبی داشته باشید.
ان شاء الله که همتون شاد 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 باشید. با همه شما خداحافظی می‌کنیم.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بوموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان.
هرمزگان ایران.
هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دریایی گرفتن.
24 تا 10 بهمن ماه 1400